صندلی.
10 تا صندلی، 8 تا صندلی. آره.
خانوادگی یه جورای وی آی پی حساب میشه.
کیف تو ویژن سالن.
طرف خانواده‌اش میتونه بره مثلا 8
بدونه اون سالن 8 تا صندلی داره 8 تا رو بخره بلیتش رو.
آره. ولی خب به هر حال امیدواریم که حالا این روزها مخصوصا ایام تابستان که خیلی استقبال میشه، واقعا مردم سینما رو تنها نمیذارن. فیلم های خوبی هم الان در حال حاضر در حال نمایشه. فیلم های کمدی داریم، فیلم های در گونه های مختلف، کسانی که علاقمندن میرن تماشا میکنن. ولی به هر ترتیب این چیزی که آمار سراسر ایران رو نشون میده همیشه خیلی متفاوت از شهرهای بزرگ مثل تهرانه. ما باید این افزایش در واقع صندلی ها و سالن ها رو در استان های کمتر برخوردار هم لحاظ بکنیم دیگه. بعضی استان های ما امسال آمار داده میشد، یعنی سال گذشته پایان سال 1401 وقتی آمار داده شد، دیدیم مثلا یه دونه یا دو تا سالن دارن و این دیگه واقعا خیلی جای
توی استان.
بله توی یک استان. خب یه خبرم به عنوان خبر پایانی بگیم. خبر نسبتاً خوشحال کننده ایه. مرکز نمایش‌های آینی سبا یکی از پروژه‌های نیمه تمام فرهنگی هنری شهر تهران بوده که حدود مثلا 15-16 سال پیش کلید خورده و خب یه اختلافاتی بین حالا سازنده و اینها پیش اومده. الحمدلله این اختلافات برطرف شده و قراره که این پروژه از سر گرفته بشه و به هر حال به نتیجه برسه و ساخت و سازش تکمیل بشه.
بله.
امیدواریم که مرکز نمایش‌های آینی سبا که یکی از پروژه‌های بزرگ هست و میگن در خاورمیانه هم میتونه کم نظیر باشه، بتونه که زودتر به بهره برداری برسه. قولش داده شده که این پروژه تا دهه مبارک فجر به بهره برداری برسه.
بله.
امیدواریم که از این اتفاق خوب هم بتونیم در حوزه فرهنگ و هنر و ادبیات و موسیقی و نمایش بهره ببریم.
تمام. خیلی متشکرم از حضورتون.
سلامت باشید
خانم عبدالرحیم و خداحافظ.
سلامت باشید. خداحافظ.
فرهنگ، هنر، ادب هر روز با شما در کافه رادیو. کافه رادیو.
خب به میز ادبیات جهان و گفتم که مطالعه کتاب‌های ماجراجویی برای خیلی از علاقمندان به دنیای کتاب نقطه آغاز این مسیر پرهیجان بوده. این کتاب‌ها با اینکه اغلب یادآور شور و هیجان دوران نوجوانی ماست، اما بعضی اوقات میتونن به یکی از شیرین ترین تفریحات بزرگسالی من و شما تبدیل بشه. از طرفی تو دنیای مدرنی که روز به روز به سمت سکون و روزمرگی در حرکته و خیلی از کارها ماشینی شده و توی خونه یا محل کارمون راحت میشینیم و کارها رو انجام میدیم، خوندن کتاب‌های ماجراجویی و بعد از اون هم نگاه کردن فیلمش یا مستندش میتونه اون هیجان رو به جای اون تجربه های نزیستمون جایگزین کنه. بریم به سمت کتاب به سوی طبیعت وحشی. کتاب به سوی طبیعت وحشی نوشته جان کاراکائر که دیروز خیلی کوتاه در موردش صحبت کردم و اگه فکر میکنید دلتون میخواد به دل طبیعت بزنید، این کتاب رو واقعا از دست ندین، چون شما رو به سفری باور نکردنی میبره. به سوی طبیعت وحشی رومانیه که همونطور که اشاره کردم جان کاراکائر اون رو بر اساس سرگذشت واقعی شخصی به نام کریستوفر مک کندلس نوشته. کریستوفر فرزند خانواده ثروتمندیه که بعد از تحصیل توی دانشگاه در یک تصمیم بسیار عجیب و غیر منتظره تمام پسندازش رو وقف امور خیریه میکنه و با وسایلی ابتدایی و بسیار بسیار محدود به تنهایی راهی آلاسکا میشه. اون با یه دونه اسلحه شکاری و یه دونه دوربین به منطقه دور از تمدن انسانی میره و در جستجوی معنای حقیقی زندگی و پیدا کردن پاسخ پرسش‌های فلسفیش راه پرفراز و نشیبی رو در پیش میگیره. این اثر سال 1996 منتشر شد و یک سال بعد از انتشار جایزه کتاب واشنگتن رو به خودش اختصاص داد. بسیار کتاب جذابیه و سال 2007 هم دستمایه ساخت فیلمی با همین نام قرار گرفت که تونست جایزه اسکار رو در دو بخش تدوین و نقش مکمل به دست بیاره. در ابتدای کتاب اینطور نوشته شده که در آپریل 1992 پسر جوانی از خانواده مرفه در کرانه شرقی سفر به سرزمین آلاسکا را آغاز میکنه و تنها با پای پیاده به سوی طبیعت وحشی شمال به سمت کوه مک کینلی به راه میفته. 4 ماه بعد گروهی از شکارچیان گوزن جسد تجزیه شده اون رو پیدا میکنن. نامش کریستوفر جانسون مک کندلس بود. اون در یکی از حومه‌های مرفه‌نشین واشنگتن دی سی بزرگ شده بود و از نظر تحصیلی رتبه بالایی داشت و ورزشکاری حرفه‌ای بود. در صفحه بعدی این کتاب اینطور نوشته شده که مک کندلس در تابستان 1990 بلافاصله پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه اموری از نظرها محو شد. نام خودش رو تغییر داد. همه ی 24,000 دلار باقی مانده ی حساب پسنداز خودش رو به یک مؤسسه خیریه بخشید. ماشین و بیشتر وسایلش رو ترک کرد و تمام پول نقدی که همراه داشت رو سوزوند تا زندگی جدیدی برای خودش به وجود بیاره. زندگی در میان ژنده پوشان جامعه رو انتخاب کرد و به دنبال کسب تجربه نا و متعالی مدتی را در شمال امریکا سرگردان شد. خانوادش تا زمان پیدا شدن بقایای جسد پسرشون در آلاسکا از محل اقامت یا کاری که انجام میداد کاملا بی اطلاع بودن. این کتاب روایت زندگی این مرد است در دنیایی که خودش را در آن رها کرده بود. در به سوی طبیعت وحشی. نوشته جان کاراکائر. خوندن کتاب‌های ماجراجویی، البته من روز شنبه جزیره گنج رو به شما معرفی کردم، هیجانی رو برای شما در زندگیتون به وجود میاره و به رغم فراز و ورودهای بسیار این گونه از رمان‌ها و فیلم‌های سینمایی یا مستندها، کماکان طرفداران زیادی داره، مخصوصا در بین جوانان. خب فردا هم یکی دیگه از این رمان‌های جذاب رو برای شما معرفی می‌کنم. بریم سراغ سعید شیخزاده عزیز. سعید جان سلام بر تو، خیلی خوش اومدی.
علیرضا جان سلام می‌کنم خدمت شما و شنوندگان خوبتون. در خدمت شما.
خیلی متشکرم سعید. دوست دارم که یه تمرین خوب همین ابتدای گفتگو به دوستانی بدی که مدت هاست، هفته هاست ما رو دارن دنبال میکنن و علاقمند هستن به کار گویندگی، مخصوصا جوان هایی که سعید توی صفحات مختلف تو شبکه‌های اجتماعی دیدی که یک متنی رو انتخاب میکنن، به صورت دکلمه اون رو اجرا میکنن و به اشتراک میذارن. دوست دارن توی این حیطه و توی این موضوع خیلی روش کنن و موفقیت رو از آن خودشون کنن. من از تو بشنوم ممنون میشم. متشکرم.
علی جان ببینید، به هر حال کار دکلمه گفتن کار دوست داشتنیه برای هر کسی، برای هر کسی ممکنه جالب باشه. ولی خب اجازه بدین که من به عنوان کسی که شغلم اینه، خود شما شغلتینه و حرفه‌ای کار گویندگی هستین، نپذیریم که دکلمه واقعا میتونه یک گویندگی خوب باشه.
نه، من صرف تنها یک دکلمه خیر
به تنهایی هرگز نمیتونه یک نوع گویندگی خوب باشه. یک گوینده وقتی کامل شد، همه ی تکنیک های گویندگی رو فرا گرفت، اون وقت حالا گاهی شعر هم بخواند، دکلمه هم بگه، هیچ اشکالی نداره.
درسته.
ولی کلن این که ما با یک دکلمه و یک موسیقی نرمی بخواییم یک کار رو انجام بدیم، شاید دلی باشه، یک کار دلی باشه، ولی کار حرفه‌ای حساب نمیشه.
درسته.
بنابراین باید بدونیم کار گویندگی کار بسیار بسیار سختیه و دقیقاً مثل بازیگری و حتی فراتر از بازیگری تمرین لازم داره.
بله.
و باید روزها پشت سر هم کار بکنه تا صدای شما جنس متفاوتی بگیره، گرم بشه صداتون و تکنیک گویش اصلش برمیگرد به فهمی که شما دارید از گفتارتون.
بله.
پس بنابراین من دعوت میکنم از دوستان رو دعوت میکنم اینکه نمایشنامه بخونن. نمایشنامه بخونن و با صدای بلند اجرا بکنن و صدای خودشون رو ضبط کنن و بارها و بارها گوش کنن، اجازه بدن با صدای خودشون آشتی کنن، صدای خودشون رو بیشتر بشنون، چون ما به علت جمجممون نمیتونیم صدای واقعی خودمون رو در طول روز بشنویم.
بله.
صدای واقعی ما صدایی که ضبط میشه. پس بنابراین دوستان صدایشون رو معتمن ضبط کنن، بشنون، خودشون اشکال کار خودشون رو پیدا میکنن. و از قضا من میخوام استفاده بکنم از بخش قبلی برنامه شما که در مورد رمان بود، کتاب ها و رمان ها و داستان های
بله.
خیلی فاخر بود. اتفاقا بعدم نمیاد که برای هفته آینده ما یه برنامه داشته باشیم دوستان، بخشی از یک رمان قدیمی، یک رمان خیلی به یاد موندنی رو برای ما بخونن و به یادشون باشه که کتابخوانی نباید با حس زیادی گفته بشه، چون این حس زیاد باعث میشه که مخاطب ما خسته بشه.
بله.
پس بنابراین برای کتابخوانی باید رعایت بکنیم که یک چیزی رو داریم تعریف میکنیم.
اینطور
هفته آینده به سلیقه خودتون
بسیار خوب
کتاب رو پیدا کنن برای ما
بخونن. عالی. تلفن 0910-88-299 حالا در طول هفته هم اعلام خواهم کرد. 0910-88-299. خب باید خداحافظی میکنم، اما قبل از اون میخوام صدای ابو علی رو پخش کنم.
حتما.
بسیار خوب گوش کنیم
صدای شیرین ابو علی.
آره.
باران رحمت از دولتی سر قبله عالم است و سیل و زلزله از معصیت مردم. میر غضب بیشتر داریم تا سلمانی، ریخت مردم از آدمیزاد برگشته، سالک بر پیشانی همه مور نکبت زده، چشم ها خمار از تراخم است، چهره ها تکید از زرماری، اون چهار تا آب انبار عهد شاه عباس هم آبش کرم گذاشته.
بله بسیار خیلی متشکرم از این شو که همیشه پیگیر هستن.
انشالله که موفق باشه.
هم چند لحظه پیشم فرستادن.
خیلی ممنونم و این تمریناشون و این کارهایی که برای ما فرستادن هم برای ما شیرینه و همه
آره واقعا
برها باعث میشه خودشم پیشرفت بکنه.
آره.
این مشهوده.
خیلی متشکرم از ایشون. سعید جان خیلی ممنونم. هفته آینده
متشکرم از شما.
باز هم باهات هستیم.
باز هم توصیه میکنم جانب. همه عزیزان علاقه من به گویندگی،
بله،
بیادشون باشه این تمرین ها رو باید هر روز انجام بدن،
هر روز
سره هم که انشالله صداشون گرمتر بشه و انشالله بله. از تکنیکای گویندگی پیشرفت کنن.
خیلی متشکر، خدا حافظ،
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
خب به مهر خدا فردا چهارشنبه ساعت 3 عصر منتظر دیدن روی زیبای شما در کافه رادیو شبکه رادیو جوان خواهم بود. مراقبت.
شبکه جوان، شبکه جوانان با فرهنگ ایران.
شبکه جوان
همراه شما،
همراه شما.
سلام، من امیر عزوت هستم و اینجا جیکوپیکه. همه میگن آقا کجا رفتین، گمتون کردیم، ولی ما جای خاصی نرفتیم، همهمه‌ای به پا شده، همه میگن جیکوپی کجا رفته، ما هر روز ساعت 16:45 دقیقه میشنیدیم، خب عوض شده دیگه، از این به بعد شدیم 15:45، همه چی گرون میشه، ما ارزون شدیم یه ذره، از 16:45 شدیم 15:45. فقط سریع بخریدا، چون میگن میکشه بالا، دوباره میره 16:45. شنبه تا چهارشنبه 15:45، یعنی یه ربع به 4 ما رو بشنوید. خب جیکوپیکیا، بازم میخواییم با یکی از کارافرین های فضای مجازی صحبت کنیم، کسایی که اومدن به صفحه ما به آدرس @jik0pik و درخواست دادن که در مورد شغلشون توی فضای مجازی باشون صحبت کنیم، و کارافرین امروزمون کسی نیست جز
من، سمیرا طلایی هستم.
خانم طلایی
سلام.
سلام، خوبین؟
مرسی، ممنونم، متشکرم.
شما مثل فامیلیتون فکر کنم علاقه وافری هم به طلا دارین.
بله.
چرا تو دنیا یه خانمی نیست که از طلا متنفر باشه؟ کسی هست؟ شما دیدین؟
نه، من واقعا ندیدم.
مثلا یکی باشه عاشق بدلیجات باشه.
نه، شاید به خاطر ارزشمندیشه.
آره، نمیدونم. من رو دختر اکرم خانم خیلی کار کردم. مثلا تمام هدیه‌هایی که خب از اول آشنایی براش خریدم همه بدل بود، ولی نمیدونم چرا علاقه پیدا نمی‌کنه بهش. بله. به هر حال که شما خانم طلایی هستین و مثل اکثر خانم ها علاقه من به طلا و طلاساز هم هستین، درسته؟
من به نوعی میشه گفت بله، به عنوان یه نماد میشه گفت که شاید اینطوری هم هست.
میشه راجع به شغلتون توضیح بدین؟ معماگونه شد.
بله، من کارم تولید شمع های دستسازه و حدود 15 ساله که در واقع تو این زمینه کار میکنم.
واقعا هرس نمیخورین که یه شمعی رو میشینین هی با دست میسازین، هی زیباش میکنین، قشنگ قشنگ میفروشین به یکی، اون یه کبریت میزنه شمعو میسوزونه و تمومش میکنه، دلتون نمیسوزه؟
نه واقعا، چون حالا به نوعی خاصیت شمع اینه که در واقع این اتفاق براش میفته.
دوست ندارین شمعاتون همیشه بمونن نسوزن؟
نه نه واقعا.
ولی من واقعا شمعایی داشتم که هیچ وقت دلم نیومد بسوزونمشون.
بله معمولا اینطوری هست. من خودم هم حالا توی منزل یه 3-4 تا شمعی دارم که خودم چون
آدم دلش نمیاد آره مثلا یه ساعت بسوزه تموم شه نه نمیخوام.
آره همیشه خیلی خاصه دقیقاً.
پس اینو بدونید که خیلی از شمع‌های شما هیچ وقت سوخته نمیشن.
بله بله درسته. من فکر میکنم که الان اکثرا توی منزلا حتما شمع هست. حالا جلوتر من توضیح میدم.
قدیما که برقا خیلی میرفت که زیاد بود. ما زیاد
داشتیم.
یا شمع میسوزوندیم یا از این چیزای دیواریا بود، یه توری بود مال هندوستان بود، توری.
بله
گازی بود. می‌خریدیم توری رو می‌بستیم بهش، از جنس ابریشم بود. می‌بستیم به اون یه چیز گازی بود. بعد می‌زدیم روشن. شما که یادتون نمیاد واقعا؟
من چرا یادم هست، کوچیک که بودم بله استفاده می‌شدیم.
پس همدهه هستیم. شما دهه 60 هستین؟
بله بله درست.
خب آهان داشتین از قدیما میگفتین شم.
بله من همونطور که گفتم یه 15 سالی هست که این کارو انجام میدم و خب دلیل اصلیش هم علاقمندیمه. حالا اون ابتدا بیشتر به خاطر زیباییش بود که اصلا شروع کردم این کارو، ولی بعد از اون واقعا چیزی که باعث شد انقدر ادامه دار بشه اول از همه علاقه بود.
اصلا شما از بوی پارافین خوشتون میاد؟
حالا یه چیزی که باعث شد که کار من در واقع انقدر ادامه دار بشه این بود که در واقع یه مقداری خلاقیت فکر میکنم باعث شد و اینکه سعی کردم شمع‌ها رو منحصر به فرد بسازم و مطابق با مثلا شخصی سازی بکنم، مخصوصا برای کسایی که حالا دوست داشتن هدیه‌ای به عنوان شمع بدن.
مثلا
عکس اون فرد باشه، اسمش باشه، یه نوشته خاص باشه.
عکسو چجوری میتونید شمع کنید؟
این چیزی بود که یعنی من خیلی سعی کردم. حالا یه فرمولی هست که میشه یاد گرفتم
این برابر MC2 میدونم انیشتین.
بعد از اون در واقع خلاقیت و اینکه من سعی کردم هرچه بیشتر شمعو نزدیک بکنم به چیزای دیگه، به واقعیت‌های دیگه، و اینکه به خاطر همین این یه مقداری جذابش کرد برای کسی.
مثلا شمعو نزدیک کردیم به چه واقعیتی؟
مثلا به کیک، مثلا به گل، یا در واقع طرح‌های دیگه، به نقاشی. به خاطر همین این باعث شد که
یعنی مثلا ببخشید الان شما عکسو می‌گیرین جنازه عکسو مثلا می‌گیرین شمع تحویل میدین؟
بله بله مثلا عکس
یعنی عکس رو روی شمع کنده کاری میکنی یا نه عکس پرینت میکنی؟
همیشه حالت کنده کاری باشه، هم مثلا شبیه عکسایی که روی کیک های بیرون میندازن برای تولد. مثلا میتونه شمع کیکی باشه که در واقع هم روشن میشه همون عکس.
شما یه جور مجسمه سازم هستین؟
به نوعی میشه گفت که من سعی کردم که خیلی خلاقیت داشته باشم توی شمع.
تا حالا شده مثلا پورتری یکی رو قشنگ کنده کاری کنید با جزئیات تبدیل به شمع کنید؟
بله پیش اومده.
خیلی کار زمانبریه نه؟
به این شکلی که شما میفرمایید و حالا بیشتر برای تولد شاید این مدل‌ها رو میخوان. بله این مورد هم بوده، ولی خب الان این مدت اخیر بیشتر شمع به نوعی شمعی شده که داخل ظرفه، یعنی انگار که ترجیح افراد این شده که شمعی باشه که ساده تره
داخل ظرفه.
آره مثلا داخل ظرفای شیشه‌ای، داخل سفال، و اینکه خب من میتونم یعنی شمع هر کسی بر حسب اون فضایی که داره یا حتی میتونه خودش در واقع پایه شمع یا ظرفاشو به من بده، من برای شمع درست کنم. و یا اینکه بعد از اون یه سری خدمات پس از فروش هم دارم، چون میگم شمع رو خودم انجام میدم، شمعشون رو ترمیم کنم.
خدمات پس از فروش؟ بعد شما اینجوری نیستین که هر چی رو بگیم بگید این نه این شامل گارانتی نمیشه؟
نه این شامل گارانتی یعنی تا جایی که بشه، مثلا شمعی که حالا شما ابتدای صحبت فرمودین اگر که استفاده میشه ترمیمش کرد. خیلی خاصیت های زیادی داره که میشه ازش.
خیلی هم عالی. پس اینجوری شد شما علاقه به شمع از کودکی؟
بله دیگه تقریبا میشه گفت که از 17 سالگی که یه سری کلاس رفتم این کارو شروع کردم.
کلاس بعد شمع سازی؟
بله ابتداش به این شکل بود.
بعد استاد از اون استاد شمعکی نژاد.
بعد از اون
حالا یادتونه؟
استادم بله خانم سمیعی.
پس پیش ایشون شمع‌سازی رو آموختید؟
بله ابتدا پیش ایشون آموختم و بعد از اون هم که حالا شروع کار در واقع اینطوری بود که حالا من هدیه میدادم شمعمون ابتدا، یعنی اصلا شغلم نبود، واقعا علاقه مندی بود. بعد از اون حالا اینطوری بود که دوستان لطف داشتن سفارش میدادن.
یعنی دون پاشیدین دیگه؟ دون پاشیدین اول هدیه؟
غیر مستقیم یه همچین حالتی.
حالا باشه چیزی هم نمیخواد فلان که اصلا دفعه بعدی سفارش بدن.
دقیقا.
و الان چند تا دنبال کننده دارین؟
الان من حقیقتش یعنی کارم به یه نوعی
میدونم با این توضیحاتی که دادین الان میخواییم 5 تا دونه.
فکر میکنم حدود 100 خورده‌ای.
100 خورده‌ای؟ بعد اونجا سفارش چجوریه؟ سفارش میاد براتون؟
من بیشتر میگم الان چون آموزش شمسازی هم دارم و با یه سری از فرهنگ سراها و اینها کار میکنم، در واقع یه حالت گالری ها و مغازه ها به من سفارش میدن، به نوعی تک فروشی به افرادی که حالا از فضای مجازی میخوان که در واقع این کار رو انجام بدن، تازه وارد این مرحله شدم در واقع پذیرفتم.
بعد تو صفحتون آموزش هم دارین یا فقط فروشش هم؟
آموزش هم دارم بله، ولی اگر به صورت تخصصی و 0 تا 100ش در واقع کسی که بخواد آموزش ببینه، اون حالا هم آموزش آنلاین داره هم حضوری.
و چقدر زمان میبره که یه نفر کامل این شمع‌سازی رو یاد بگیره؟ میدونم که خب بستگی به هوش و استعداد داره.
درسته.
ولی اون چیزی که مثلا عمومی هست، شما میگین مثلا یه دوره‌ای داریم که چقدر وقت طول میکشه یه نفر کامل شمع‌سازی رو مثل خودتون یاد بگیره؟
اون در واقع مبانی اصلی شمع‌سازی رو توی 20 ساعت همش. 20 ساعت؟
بله خواهش. یعنی کل مبانیشو تو 20 ساعت میگی؟
بله میشه گفت. ولی اون چیزی که در واقع حالا یه مقداری باید روش کار انجام بشه تا اینکه آدم تجربی در واقع یه سری چیزا رو بتونه که انجام بده و خلاقیت توش خیلی مهمه، اون میشه حالا تجربه‌ای که بعدن خودش چقدر تمرین میکنه و چقدر در واقع علاقه منده به این کار.
اون چقدر زمان میبره؟
اون خب بستگی داره واقعا، اون خلاقیته که اصلا یه فرد چقدر دوست داره این کارو، چقدر میخواد که توش خلاق باشه، بهش به چه شکلی نگاه میکنه. چون بعضیا فقط مثلا الان شده من آموزش دادم، دوست دارن که فقط نیاز خودشون رو از شمع، یعنی شمعی که برای خودشون دوست دارن رو تولید کنن.
یا برای کسایی که دوست دارن شمع بسازن.
دقیقاً.
حالا به نظرتون کسایی که الان دارن صدای شما رو میشنون و بله، یه علاقه‌ای به شمع‌سازی دارن، به نظرتون میشه زندگی مادیمونو باهاش تامین کنیم یا نه فقط برای سرگرمیه؟
بله حتما.
یه نونو مثلا ما توقع زیادی هم نداریم، مثلا یه نونو خاویار و آووکادو و مارچوبه و زینا.
خب اوایلش فکر میکنم که اونقدر به لحاظ مالی تامین کننده نباشه، ولی بعد از اون اگر که یه چیزی که خیلی مهمه توی این کار، چون که خیلی زیاده از شمع‌های دستگاهی، اینه که یه ویژگی منحصر به فرد داشته باشه، یه چیزی که افراد ترجیحش بدن به این که
خاص بشه.
آره، به این که یه شمع مثلا دستگاهی رو بگیرن، این خیلی مهمه توش.
همین کاری که شما کردین، شمع‌ها رو شخصی سازی کردین.
دقیقاً.
البته خب قیمتش یه جوری هست که مثلا حالا کسایی که قشر متوسط هستن اینا هم بتونن تهیه کنن یا خیلی گرون در میاد؟
بله میگم، چون من واقعا تو شمع‌سازی من اصلا خودم شاغل بودم تا یه حدود 3-4 سال پیش، این واقعا به خاطر علاقمندیم بود و اون حالا مواد اولیه‌ای که استفاده می‌کردم شاید درصد خیلی کمی با روش سود داشت برام. الانم
ولی الان ماشاءالله شنیدم که دلار پارو می‌کنید و
نه الانم هم
حالا ببینید الان بعد از این همه سال، بعد از 15 سال شما با این ساخت و آموزش و فروش شمع میتونید زندگیتون رو تأمین کنید یا نه؟
بله.
خب خدا رو شکر. این یه نقطه امیدوار کننده است برای کسایی که الان دارن برنامه رو میشنون، دوست دارن وارد این شغل بشن.
بله.
خب خانم طلایی خیلی خوشحال شدیم که باهاتون صحبت کردیم و بریم سراغ یک فرصت طلایی در اختیار خانم طلایی قرار بدیم که آدرس صفحه‌شون رو بگن برای دوستداران شمع بیان یه سری به صفحه شما بزنن.
من شمع راستش حالا همینطور که شما فرمودین اسمم سمیرا طلایی، صفحه‌ام هست سم گلد آندرلاین کندل که در واقع
خیلی خارجی شد یه بار دیگه آروم‌تر سم گلد و پشت سر هم بزنن.
بله سم گلد.
سم گلد خب.
آندرلاین کندل که حالا همون معنی شمع میده.
کندل.
بله بله.
سم گلد.
بله.
آندرلاین کندل.
بله. و حالا من چون این شروع در واقع به نوعی میشه گفت رسمی اینه که من از پیج در واقع بخوام که این کارو انجام بدم، خواستم که یه تخفیف خیلی ویژه هم داشته باشه.
جیکو پیکی آدمای قانعی هستن. شما همون 95% هم تخفیف بدید کافی.
تخفیفش رو هر چیزی که شما بفرمایید من همون کارو.
نه ما راضی به ضررتون نیستیم. خودتون اگر دوست داشتین یه تخفیفی برای جیکو پیکی قائل بشین، برن به صفحه خانم طلایی و آدرس سم گولد آندرلاین کندل.
بله درسته.
موفق باشین، شمع وجودتون همیشه روشن پایدار.
متشکرم، ممنون، لطف کردید.
در پناه حق
شدم.
گفتم با یه شمع‌سازی در ادبی صحبت کنم.
مرسی، متشکرم.
خدا یار نگهدار. من جای شما بودم همه شعرهایی که تو شمع داشت شد الان جستجو می‌کردم ببینم چی هست.
حتما. خیلی ممنونم.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
متشکرم. ممنون، خدا نگهدار.
جیکوپیک عشقا هر روز هفته پخش میشه، فقط یادتون باشه ساعت برنامه‌مون یه کمی تغییر کرده. ما الان به این صورت هستیم: شنبه تا چهارشنبه ساعت 15:45، یعنی 15:45. البته پنجشنبه جمعه ساعت برنامه‌مون فرق میکنه، میشه چند؟ 14:45. پس چی شد؟ شنبه تا چهارشنبه 15:45، پنج شنبه جمعه 14:45. تو مجازی هم میتونید ما رو دنبال کنید، ایتا بله تلگرام اینستاگرام، اونجا هم هستیم. آدرس ما تو همه اینایی که گفتم @jik0pik. دنبالمون کنید. اگرم شما کسب و کاری دارید، چه تو فضای مجازی، چه تو پیام رسانه های خارجی، چه داخلی، مخصوصا پیام رسانه های داخلی، اگر فعالیت دارید به ما پیغام بدید. بیاید